سلام و به یک برنامه دیگر از رادیو آزادی خوش آمدید. دو برنامه هفتگی زن و زندگی و برنامه مهمان آزادی در این ساعت آماده پخش است. شمیلا جاوید برنامه زن و زندگی را تهیه کرده و برنامه مهمان آزادی ستار فروغ میزبان خواجه وثیق الله صدیقی مسئول بخش فیزیوتراپی و ارتوپیدی صلیب سرخ در افغانستان است. اما پیش از آن چند خبر مهم. علی کاظمی معاون وزیر عدلیه ایران میگوید که کشورش میزبان 63% از مهاجرین افغان است. خبرگزاری نیمه رسمی مهر ایران دیروز دوشنبه به نقل از آقای کاظمی خبر داده که از سازمانهای بین‌المللی امدادرسان خواسته تا در زمینه رسیدگی به نیازمندی‌های مهاجران افغان با ایران همکاری کنند. کاظمی این مطلب را در یک سمینار در مورد حمایت از کودکان گفته است. افراد مسلح ناشناس دیروز دوشنبه در شهر قندهار یک تاجر افغان را به ضرب گلوله کشتند. این تاجر خیرالله نام داشت. این رویداد در دروازه ایدگاه ناحیه 14 شهر رخ داده است. شاهدان عینی میگویند افراد مسلح سوار بر موترسیکل بودند و موفق به فرار شدند. مقام های طالبان در قندهار هنوز در این مورد چیزی نگفتند. انگیزه این حادثه هم مشخص نیست. در حملات تیاره های بدون سرنشین به چندین ساختمان در مسکو پایتخت روسیه آسیب رسیده است. مرکز خبر رادیو آزادی به نقل از سرگی سوبیانین شاروال شهر مسکو گفته که این حملات در اوایل صبح امروز سه شنبه رخ داده است. سوبیانین افزود که تا کنون از کشته و زخمی شدن کسی گزارش نشده است. بر اساس گزارش های چینل تلگرام بیش از 10 تیاره بدون سرنشین این صبح امروز در آسمان مسکو سرنگون شد. اما اداره رسیدگی با حوادث روسیه گفته که در این رویداد دو ساختمان مسکونی آسیب دیدند. مشخص نیست که چه کسی این حملات را انجام داده، اما مسکو اوکراین را مسئول چنین حملات می داند. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا میگوید که آمریکایی‌ها باید درباره اسناد مربوط به خروج از افغانستان بدانند. مایکل مک‌کال رئیس این کمیته دیروز دوشنبه در نامه‌ای به وزارت امور خارجه اشاره کرده که این اسناد باید از محرمیت خارج ساخته شده و به مردم علنی شود. مایکل مک‌کال و دیگر منتقدین اداره رئیس جمهور بایدن از نوحه و تطبیق عملیات خروج ایالات متحده از افغانستان به شدت انتقاد کردند. وزارت خارجه آمریکا قبلا اعلام کرد که اسناد لازم را به کمیته روابط خارجی کانگرس تحویل داده است، اما آنها با پیگیری‌های غیر ضروری خود ادامه دادند. ناظران اروپایی انتخابات ریاست جمهوری ترکیه می گوید که انتخابات این کشور بر اساس منافع ناموجود رئیس جمهور رجب طیب اردوغان برگزار شده است. ناظران از شورای اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا دیروز دوشنبه در انقره اعلام کردند که تعصبات رسانه‌ای و محدودیت‌های آزادی بیان بر شرایط رقابت‌های انتخاباتی تأثیر گذاشته. آنها گفتند که اردوغان از بودجه عامه برای مبارزات انتخاباتی خود استفاده کرده و ناظران آن را یک مزید ناعادلانه خواندند. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه روز یکشنبه میان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی و کمال قلیچدارئوغلو رقیبش برگزار شد که در آن اردوغان پیروز گردید. اردوغان و تیم انتخاباتیش هنوز در این مورد چیزی نگفتند. تیراندازی دیروز دوشنبه در ساحل آلیوت ایالت فلوریدا آمریکا رخ داد. پلیس میگوید که حداقل 9 نفر زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، مردم به دنبال این تیراندازی در جستجوی پناهگاه بودند. سخنگوی پلیس فلوریدا گفت که تعدادی از قربانیان به شفاخانه اطفال انتقال یافتند. پلیس همچنان گفت که تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که درگیری بین دو گروه منجر به تیراندازی شده و در نتیجه یک نفر بازداشت و یک مظنون دیگر همچنان تحت تعقیب است. حکومت جرمنی دیروز اعلام کرد که اولف شولتز صدر اعظم این کشور با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفتگو کرده و از وی برای بازدید از برلین دعوت نموده است. اردوغان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه ترکیه برنده اعلام شد. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، حکومت جرمنی در بیانیه اعلام کرده که آقای شولتز بر روابط نزدیک بین برلین و انقره به عنوان متحدان مشترک در پیمان ناتو تاکید کرده است. این بود خبرها. شما را به شنیدن دو برنامه هفتگی رادیو آزادی، زن و زندگی و مهمان آزادی دعوت میکنیم.
زن و زندگی
خفه کم کت میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام تقدیم میکنم حضور شما شنونده های عزیز.
چی کار کنم؟ چطور اولادای مکلان کنم؟ ده تنهایی بیکاری و وضعیت افغانستان با کلیگی معلوم است که چقدر غریبی زیاد است. باز من یک زن تنها.
صدای آرزو یک تن از زنان بیوه افغان را شنیدید که به گفته خودش 3 سال قبل شوهرش را در یک انفجار بم در کابل از دست داده و خودش هم حالا دستش از کار گرفته شده و نمیتواند نفقه اولادش را فراهم نماید. شنونده های ارجمند، بیوه های افغانستان به دلیل نداشتن پشتوانه مالی و کار در وضعیت دشواری به سر می برند. به همین ترتیب در مدت تقریبا 20 سال اخیر جنگ از خانواده های زیادی قربانی گرفت و کودکان بیشماری را یتیم ساخت. اما مادران این خانواده ها با کار و زحمتشان تا جایی توانستن سرپرستان خوبی برای فرزندان خود شوند، ولی بیکاری، ضعف اقتصادی، بیسوادی و همچنان حاکمیت دوباره طالبان در این اواخر زندگی زنانی را که در بیرون از منزل کار میکردن بیشتر از هر قشر دیگر متاثر ساخت. خانم آرزو میگوید که او در حکومت پیشین در یکی از مؤسسات کار میکرد، اما با بازگشت دوباره طالبان در این کشور او بیکار شده و در وضعیت بد اقتصادی به سر میبرد.
ایران مونده بودم که چی کنم، چی کار کنم، چطور اولادای مکلان کنم. ده تنهایی بیکاری و وضعیت افغانستان با کلیگی معلوم است که چقدر غریبی زیاد است. باز من یک زن تنها پشتوکا چطور میکردم. خدا مهربان شد، یکی از خیشای ما نمی یک مسته بود، مرا شامل کرد، کار میکردم در مسته، مسته خارجی بود. اما تاستا کار کرده زندگی ما خوب شده و دستم پیش کس دراز نبود. اولاد هایم به درس و مکتبشان رسیده میتونست یک جان تنها، ولی بازم کار میکردم، سیار کمک شده بود. وقتی که میطالب آمدن زندگی ما بیخی دیگه سر به سفر شد. یک زن جوان شتوکای بود دیگه هیچ کس ندارم که دست من بگیره. یگان خشقم خیر ببینه نمو، یگان نان چیز بر ما میاره. مال قیمتی شده، خرج مصرف هر کس از خودش ایلا پولا کده بتانه. قیمتی از یک طرف غیر هم کنم بیکار شد. بسیاری مردم دیگه هم مثل ما رواری بیکار شده. ایران به دربار خودمان نکه چطور کنیم.
بصیر زن بیوه دیگر است و میگوید زمانی که شوهرش را از دست داد، اقتصاد خانوادهش از هم پاشید و او مجبور شد 6 فرزندش را که به وی مانده بود تربیه کرده و مصارفشان را فراهم نماید. او گفت چاره دیگر نداشت و تصمیم گرفت از خانه براید و برای اولاد قد نیم قدش نان و آب تهیه کند.
نجار بود، نجاری میکرد، کار میکرد. ما خانم خانه بودم که تا اولاده خواه. وقتی که شهید شد 6 جان یتیم داشتم. یکش 1 ساله از پدر منده بود. جنگ و زدن کندن تا بالا. ما ایران بودم، خدایا من چی کنم که 6 جان یتیم. میفهمی در خانه میتر آمدم، کالا میشیشتم، ظرف میشیشتم، خانه پاک میکردم، برشان صفایی میکردم، یک لقمه نان پیدا میکردم، برات مایخ میبردم. چهار تا دختر، دو تا بچه، این چقدر مشکلات است که هیچ کسی هم نباشه.
این زن افزود با پولی که از کارش به دست می آورد صرف می توانست شکم اولادش را سیر نماید، ولی به خاطری که فرزندانش نتوانستن به مکتب بروند و سواد بیاموزند خیلی افسوس می کند، زیرا خویشاوندانش پسرانش را دانه می دهد که بی سواد هستند.
من بسیار جگر خون می شود که دختر را بی سواد دفتن، باز حال او کسی کم و خیش قومم که سواد دارستم بچا میگن تو بی سواد سید رنگ می برم از پیششان چی کنم؟ این شرایط ما بچه که که خود از مکتب خود نشد، نه قلم نه کاغذ یه چیز برشان رسید، نه تنستم دوش شاگرد مستری منده.
این زن علاوه کرد او همه روزه به کارش می رفت و نمی توانست به درستی از اولادش مراقبت و سرپرستی نماید، پس مجبور شد دختران خردسال خود را به شوهر بدهد تا به گفته خودش بار مسئولیتش تا جایی کم شود.
این حالی سه دختره خود دیگه از جان خلاص کردم دادم شانه، بخاطر مشکلات اوشنه نانشنه چطور میکردم؟ گفتم برن یک جای لقم نان چیز پیدا کنن، حال بر خود دادم دمی خیش قوم مگر دادم شانه، رفتن پشت کار خود. امو دختری که یک ساله از پدر مندست کتیم است، بچه که که دمو شاگر دمستری سن میرن، دمستری خان صبح میرن، دیگر میرن هفته دو ساعت رو پر از او میده، با او شرایط ها، با او حالا، با او روزا، با ای حال خود حال شکر میکنم که ما خودم پای دارم، دست دارم، یک کار کردم، اولادای خود صف جمع کردم تا این ساعته سرشان همه ترستم.
فاطمه یکی از مادران بیوه دیگر است که به گفته خودش در زندگیش هیچ خوبی و خوشی را ندیده و همیشه درگیر مشکلات بوده است. فاطمه گفت که دو پسر 15 ساله و 13 ساله دارد که بنابر مشکلات اقتصادی نتوانستند درس بخوانند و اکنون شرایط کار هم برای آنها مساعد نیست تا خانواده و مادر بیوهشان را کمک مالی بکنند. درد دل بیشتر فاطمه را در صحبتی که با هم داشتیم بشنوید.
بعد از اینکه شوهرت شهید شد چه رقم زندگی را شروع؟
همون وقت که شوهرم که شهید شد کتیم اجتماع بود، اولادان دیدنی را تیر کردیم، یا خودان جای کلاشی یا چلی عبدوزی، به این رقم زندگی تا یه وقت ما تیر کردیم. مشکلات ها سا هیچ خوبی را ندیدیم. ما که میبینیم مردم که میبینیم خانه مردم میبینیم، ما میگم پا خدا من بنده تاستم، ما را چی تر ایتر کردی؟ هیچ خوبی را ندیدیم، هیچ زندگی خوب ندیدیم.
خانه کرایی
هست؟ کرایی دو اتاق هست، 3000 کرامیتیم.
کی میتونم خرچ مصرف؟
با ما هیچ کس کمک نمیکنم، نه به کس میگم، به کس لیبدوزی میکنیم، کراشی میکنیم، همی باشه همی کدام اخرایی کنیم که برو در چی در چه که اگر کدام مزدوری پیدا شد میره تا 12 بجه استاد میشه، یک روز پیدا میشه، یک روز بیخی کارم پیدا نمیشه، پس میگم مادر کار پیدا نشد. بچه دادا یکیش 15 ساله است، یکیش 13 ساله.
مکتب نخوند؟
خب چی بود؟ غریبی بود؟ چی رقم یا کار کو یک چیز کو که در خانه چیز نیست؟
اولادا راضی هستن مثلا نمیگن که چیز خوب بر ما پخته؟
چطور نمیگن؟ میگن بابا پلانی گوشت آورد، پلانی چیز آورد، پلانی چیز پخته کرده آورد. مادر دریم شد، من میگم خب خدا مهربان است، خدا مهربان است، به این بازی میتیم، به این امیتا میرقم میگم خب میارم باشه میارم پیدا میکنم پیدا میکنم به یک رقم با اولادا چی میتیم.
چی آرزو داشتی در زندگی مثلا که چه رقم باید میبودی زندگی تا اولادا؟
خب ما میگم که یک زندگی میذار خوب میبود، یک لباسیم، اولادایم، خودم، یک چیز در خانه باشه. هر کس آرزو نداره که در خانه یک چیز باشه. جگرخونی اینه جاغور پیدا کنیم، سعی کنیم جاغور ما سعی کنیم جگرخونی میکنیم قیمتی را سعی کنیم که در بازار بریم همه تهران همه چیز تار میشیم چی رقم بگیریم چی رقم قیمتی است. اگر یکقدر کمک هم دیدی خبر میشیم ای وکیلا هست، وکیلا همی که میشن اصلا نامای عزیز میگیرن، خدا رازی که میگندم دیده باشه. خب من بیوستیم خواهش دارم که با ما هم یک چیز شد که ما کدام کمک چیز کنه، کس که خانه ندار فشه یه چیز زندگی هست، هیچ زندگی نیست.
سکینه یکی از زنان بیوهی دیگر است که به گفته خودش زمانی که شوهرش را از دست داده است او در خانه های مردم کار می کند، اما او تشویش بیشتری از بابت دوریش از نزد اولادهایش دارد. این که چرا خانم سکینه تشویش دوری اولادش را دارد در این مورد از خودش بشنوید.
مادر که برامد طفل در بازار مبرایه، در کوچه مبرایه، هر کاری که از دست سرزد میکنه و تیم یسیر که اگر مادر سرش نباشه سکرت میکشن، کسبوری میکنن. سرپرست نداریم، خانه نداریم، باید از غریب بیچاره و بیوه و اتیما کمک کنن، سرپرستی اطفال خدا کنن، تربیه اطفال خدا دست بگیرن.
ساکینه ایلاوه کرد به خاطر اینکه بتواند از فرزندانش مراقبت و رسیدگی نماید، خواستار کمک و توجه جدی مسئولین حکومت طالبان شد.
از دولت ما می توقع داریم که غم غریب بیچاره و دمشهید بیوه و اتیما کمک کنن که وقتا بتانن درس بخونن، خدمت به وطن کنن. بیوه هستن خلال برکار نبرینم و سرپرستی اطفال خدا کنن، تربیه اطفال خدا دست بگیرن.
او میگوید تا حال هیچ مرجعی به آنها کمک نکرده است، در حالی که به گفته خانم سکینه میلیون ها دلار کمک جامعه جهانی به این کشور سرازیر می شود. اما دیده می شود وضعیت زنان بیوه در افغانستان تغییر نکرده، برعکس محدودیت های زیادی در برابر کار آنان وضع شده است. با بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، اکثر کشورها طالبان را به رسمیت نشناخته و بخش عمده از کمک‌های خارجی هم از طریق طالبان توزیع نمی‌شود. اما با این حال سمیع الله ابراهیمی مسئول اطلاعات و ارتباط عامه وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان می‌گوید بیکاری عامل این همه چالش‌ها و مشکلات مردم به خصوص زنان بیوه در این کشور است که آنان تلاش می کنند تا به افراد نیازمند به شمول زنان بیوه کمک رسانی بکنند.
این که بیکاری یک معضله جهانی است، افغانستان نیز دچار این مشکل بوده است. با آمدن امارت اسلامی افغانستان به تمام چالش های این جامعه رسیدگی صورت گرفته که از این جمله برای از بین بردن بیکاری وزارت کار و امور اجتماعی برنامه ای را روی دست گرفته که برای اقشار آسیب پذیر، مثلا برای خانمان بیوه، بی‌بضاعت و بی‌سرپرست، پروگرام آموزش فن و حرفه را برایشان به کار انداخته تا این قشر آسیب پذیر بتواند با آموزش فن و حرفه برای خانواده و عیال خود زمینه نفقه حلال را مهیا بسازد.
رای حل بهتر این مشکلات زنان بیوه و بی‌سرپرست در افغانستان چیست و این زنان کدام شیوه ها و راهکارهایی را در پیش گیرد تا از این مشکلات بیرون شوند؟ در مصاحبه که با عزیز احمد یک تن از آگاهان امور اقتصادی انجام دادم، این موضوع تا حد زیادی روشن می گردد. این آگاه امور اقتصادی در آغاز صحبتهایش در مورد افزایش زنان بیوه در افغانستان و مشکلات عمده زنان بیوه و بی‌سرپرست در این کشور یاد کرده گفت:
از سال 2014 به این طرف روزانه بین 300 الی 400 نفر سرباز منصبدار کشته می شد که تمام از این فامیل داشتن، بسیار کمش اگر مجرد می بود فامیل داشتن و فامیل از این به مرور زمان اونا چند رپی که داشتن یا حکومت قبلی برشون کمک میکرد اونا او پول خلاص شد. در 22 ماهی که طالبا آمدن نکدام کمک برشون شده، نکدام پول تقاعد داده برشون شده، نکدام پول شهادت برشون داده شده. ای خود به خود شما فکر کنین که یک خانمی که 5 تا طفل داشته باشد 2000 یا 3000 رپی کرای خانم داشته باشه، هر رقم اقتصاد باشه ضرب صفر میشه. و امروز این خانم ها نه تنها که در کابل، در تمام ولایت افغانستان اقتصادشون پایین آمده، توان زیر دیگه ندارن که برای اولاد خود یک نان تهیه کنن و یا یک سرپناه جور کنن و یا یک لباس برشون تهیه کنن. این عوامل از امو جنگ گذشته است که سر مردم تعمیل شد و تا امروز دست دامنشان همی بدبختی گرفته که هیچ نمیتونن اینا از مشکلات براین. و همچنان اون طرف طالبان که بودن، چون نال اونا هم در کابل آمدن و اینا هم در شهرها آمدن، خانم از اونا که بیوه شده ماندن اونا هم همه تو مشکلات دارن. تو فکر کنن اگه 2% جا بود 1% 3% 3% مشکلاتش سر حکومت هست دیگه، حکومت هم این مشکل حل کرده نمیتونه، این مردم هم همه تو بیچاره و مسکین شدن. اگه داینده کنم کار برای از جا جور شد خوب، اگه نه اینا بسار وضع اقتصادشون دوام خرابتر شده میره.
خب تعدادی از زنانی که قبلا در ادارات دولتی و مؤسسات بین المللی کار میکردن و برخی از زنان بیوه که بیسوادن و نمیتونن جوی کار کنن، از نظر شما این زنانی که در این وضعیت قرار دارن چی برنامه های را روی دست بگیرن تا بتونن تا جوی مصارف خود و اولاد یتیم خود برآورده بسازن؟
بعضی خانمایی که با سواد هستن اینا میتوانند که در خانه خود کورسای مضامین ریاضی و انگلیسی و دری و قرآن کریم اینا را تدریس کنن و هر رشته را که خودشان دسترسی داره امو را برشان تدریس کنن. امو طفلک ها که همی مضامین یاد میگیرن میتونن که مکتب ها که دوباره شروع شوه اونا آماده از این میباشن که هیچ کدوم مشکل نمیداشته باشن، مثلا خودمی دری را که یاد بگیرن، خودمی انگلیسی را یاد بگیرن، ریاضی را یاد بگیرن، اونا وقتی که مکتب شروع شوه بسیار خوب نتیجه میتن، یک مقدار پول که فیس کورس که برزی میتن بسیار خوب است. این میتون از طریق امو علمیت خود از مستواد خود استفاده کنن و خانمایی که به سواد هستن چی در اطراف هستن چی در شهر هستن اینا کوشش کنن که یک عرفه را یاد بگیرن، خیاطی را مثلا در اطراف که اگه هست اینا میتونن که یک گاو خریداری کنن از شیرشان استفاده کنن و سال یک چوچک بتا میتونن که یک گاوشان در مرور زمان 2 تا 3 تا به می رقم سادشان خوب میشد، اینا میتونن کشت زراعت بکنن، باغداری کنن، میتونن که خیاطی کنن، دستدوزی کنن، یخند بدوزن، اینا میتونن که قالین بافی کنن، از این طریق میتونن که یک مقدار پول به دست بیارن.
حکومت امارات اسلامی در قبال این زنان بیوه در افغانستان چی مسئولیت داره؟
امارات اسلامی افغانستان در قبال از این خانمای بیوه مسئولیت 100% دارن، به خاطر که تمام حکومت در دست از یاستن، اصلا کدام رقیب جنگی ندارن، اینا باید پلانهای خود هرچی زودتر روی دست بگیرن و برای خانمای بیوه و به خانمایی که بیچاره و مسکین هستن یک امرار معیشت زندگیشان را جور کنن یا اقلا ماشای شهارهایشان را بتن و یک عرفه و کار و گپ سخن برشون روی دست بگیره، چون امروز اگر بگیم پول نیست پول هم است، هر هفته 40 میلیون دلار برای طالبان میآید که میتونن از این 40 میلیون هم 1 میلیون از ایره که برای خانمای بیوه روی یک برنامه و روی یک راهکار خوب برشان روی دست بگیره، شما باور کنه که زندگی از اونها بهتر میشه و طالبان باید از همه کار کرده دست همه خانما رو بگیره، چون اینا هر خانم 5 تا طفل 4 تا طفل در گردنش است و اینا نمیتونن که از مشکلات از قدر نمیتونه از مشکل مصارف از یا برای تنها بینه میشه که یک بوجی گندم یک پیپروغن بتشه باز بگه دیگه خداحافظ با سال و بعدی هم یا این رمضان دیگر رمضان کسی بیای برشان کمک کنه، نه باید اینا را امو گپ بزرگاست که میگه که هر روز یک ماهی نته امی ماهی گرفتن یادمو بته، برای اینا شرایط کار برای از یا آماده بسازم و اینا کار کنن، هم وطن ما اقتصاد ما خوب میشه، هم اقتصاد امی خانمای بیوه خوب میشه، وقتی اقتصاد از این مردم جور شوه امو حکومت هم آرام میباشه، در صورتی که توجه به اینا نشه یک فاجعه روان است. شما باور کنین کسی گرده خود مفروشه، کسی طفل خود مفروشه، کسی خودکشی میکنه، کسی ایران میره، کسی یک طرف میره، یک رقم فرار است، به خصوص شهرنشینا خو بیخی همه گش رفته، امی بیوه و بیچاره که در اطراف مونده و در شهرم که مونده بیوه و بیچاره اینا اصلا توان ازیره نداره که تا تورخم بره، توان ازیره نداره که تا ایراد بره، اگه نه خدا و روسیه میام میره، چرا که طالبا هیچ کدوم پلان تابال نگرفتن و از این بابت کوشش کنن که یک پلان بسیار وسیع مثل که جاده را میگن جاده را جور میکنن و رنگ میکنن و بغل سرک جور میکنن، به می رقم برای خانمای بیوام یک پروژه را بگیرن، یک مسات تشویق کنن که بیا مثل سابق واره برای مردم کمک کنن که از این مشکلات اقتصادی برای زنای بیوه بیچاره.
قسمی که همگی آگاهی دارن قبلا شماری از مؤسسات بین المللی برای زنان بیوه و یتیم در افغانستان کار میکردن و بعضی کمک هایم به می زنان بیوه میکردن، اما این مؤسسات هم نیستن و اجازه کار ندارن. البته از طرف حکومت طالبان محدودیت ها در قبال کارشان ایجاد شد. از نظر شما موجودیت همچون مؤسسات کمک کننده برای مردم غریب بخصوص زنان بیوه در افغانستان چقدر مؤثر بوده و هرگاه همون مؤسسات دوباره به فعالیتشان آغاز کنه تا چقدر میتونه برای زنان بیوه و بی‌بضاعت و بی‌سرپرست مؤثر باشن؟
قبل از اینکه امارات اسلامی افغانستان در قدرت بیان، مؤسساتی که در کابل و در اطراف در 34 ولایت فعالیت میکرد به خانمای بیوه، شما باور کنید که از خیاطی گرفته تا نانبایی زنانه، گاو گوداری تا باغ و باغداری، تمامی کارا را برشان کمک میکرد. مؤسسات هم بود که برازیا میامد خانهش را سروه میکرد، میدید که این خانم خوب است، میتونه کار کنه و منطقهش هم کم سرسبز است، برازی دو دانه گاو میخرید. او میتونست که در ظرف دو سال دو چوچه میداد، این پیسه بانک میبرامد یا پیسه مؤسسه میبرامد، این خانم صاحب دو گاو میشد. با مرور زمان هم میدقم دیگه مؤسسات یا بانک ها کورسای خیاطی را ایجاد میکردن، خانم ها را جذب میکردن و برای یک هفته یا ده روز یک ماه کورس برشان هم ماش میداد 5000 افغانی و داخل یک ماشین، یک مترو، یک قیچی و یک بسته تار سوزن هم برشان میداد و یک سرتیفیکیت هم برشان میداد که این خانم یک حیات بسیار خوب است. و بعضی از یار حتی به دیگه مؤسسات معرفی میکردن، مثلا قراردادهای کالای اردو را میداختن یا کالای پلیس را میداختن. بعضی در امارت خانه اینجا راهنماییشان میکرد، میدیدی که یک خانم خودش خیاط است، هم در خانه خیاطی میکنه، هم مثلا ازش تا 4 بجه میرفت 10000 افغانی جا ماش میدادش. این مؤسسات با آمدن طالبان اینا همگیشان بسته شد رفت. اگر اینا دوباره بیا بسیار برای خانم ها خوب میشه، بخصوص به می خانم های بیوه که اقتصادشان ضرب صفر است فعلا. این مؤسسات که قبلا در افغانستان وجود داشت، بلکه بعدیگه خانم ها هم کمک میشد، به خاطر که هم کسوه یادشان میداد، هم ماش میداد و هم بعد از یک مدت ما دوباره اینا سرپای میشد و حتی احساس از این نمیشد که خانم ماش شوهرش چی می بود چی نمی بود. اگه شوهرش ماش هم میداشت، او ذخیره میشد برشان. دیگه این مؤسسات بسیار اشد ضرورت است که اینا باید پس دوباره فعالیت خود آغاز کنن تا مردم امیر خانمای بیوه بیچاره دوباره صاحب کار شوند، صاحب یک رزق روزی شوند، از این مشکلات بد اقتصادی براین.
بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان، ممنونتون.
تشکر بسیار زیاد از شما که وقت دادین ما مشکلات اقتصادی خانمای بیوه افغانستان را برای شما مطرح بسازیم.
بحران اقتصادی شدید در افغانستان رقم خورد و بخش زیادی از کمک های خارجی هم به این کشور متوقف شد. از سوی دیگر سازمان جهانی غذا نیز هشدار داده که افغانستان در بدترین شرایط ممکن به سر می برد و میلیون ها نفر در این کشور به مواد غذایی مناسبی دسترسی ندارند. با امید حل این همه مشکلات زنان در افغانستان، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز می خواستید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال نمایید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا بعد، خدا نگهدار.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar. مهمان آزادی.
سلام به شما، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در این برنامه خواجه وثیق‌الله صدیقی، مسئول بخش فیزیوتراپی مرکز ارتوپدی صلیب سرخ در کابل و معاون فنی فدراسیون ویلچیر باسکتبال افغانستان، مهمان ماست. او را از طریق تلفن با خود دارم. آقای صدیقی سلام و خوش آمدی.
سلام، روزتان بخیر، تشکر، زنده و سلامت باشین.
در آغاز درباره مرکز ارتوپدی صلیب سرخ در کابل معلومات بده، مشخصا درباره بخش فیزیوتراپی این مرکز.
تشکر، اجازه دهید در نخست سلام های خدا و احترامات خدا خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم رادیو آزادی و همکاران تکنیکیتان عرض بکنم. مرکز ارتوپدی صلیب سرخ کابل در بخش احیای مجدد مریضان جنگی و غیر جنگی فعالیت داره که از سالهای بسیار دور تا به حال در بخش احیای مجدد ساختن اندام مصنوعی و فعالیت هایی که بتانه معلولینه که از اثر حوادث مختلف یک عضوشانه یا دو عضو سالمشانه متضرر شده باشن و یا از دست داده باشن، اونا را احیای مجدد میکنن، آماده میسازن و به جامعه معرفی میکنن، تقدیم جامعه میکنن و اونا میتونن بعد از اینکه احیای مجدد جهان در جامعه نقش خود بازی میکنن، یک فرد مستقل میشن و از استقلالیت مالی، شغلی و اجتماعی برخوردار میشن. نام ارتوپدی یک چتر کلانتر است و یکی از بخش‌های ارتوپدی فیزیوتراپی میباشه که خوشبختانه دپارتمان فیزیوتراپی ما فعالیت‌های بسیار گسترده داره. در دو بخش، بخش اوناس و بخش ذکور فعالیت میکنم و فیزیوتراپی قسمی که از نامش معلوم است درمانی جسمی یا تداوی فیزیکی نامیده میشه که مریضای با اونا سر کار داره که از نظر ارتوپدی مشکل داشته باشن و مشکلات از ناحیه صدمات عصبی، یعنی مشکلات دیده باشن، مجروح شده باشن، با اونا سر کار داره و این نوع مریضا تداوی میکنه و بخش احیای مجدد معرفی میشن و تا باشه مریضا در جامعه سهم خود ادا بکنن و مستقل شون.
روزانه چند نفر به دپارتمنت فیزیوتراپی مراجعه میکنن؟
مراجعین به شکل مختلف، روزای مختلف، با تعدادهای مختلف میان مراجعه میکنن که ما دو نوع مریض داریم، یکی مریضای داخل بستر است و یکی مریضای خارج بستر. کسایی که خارج بستر هستن یک باری که نا راجستر میشن در دپارتمنت ما ثبت میشن و دفعات بعدی هم به خاطر ادامه یا تعقیب تداویشان و مراجعه میکنن که ما حدودا گفته میتونیم روزانه بیشتر از 200 مریض الی 300 مریض هر روز ثبت میکنه، چون مراجعین پیش بینی نمیشه که چی تعداد مراجعین تازه وارد ارتوپدی میشه، تعداد دیگه مریضای تعقیبی است که در همی حدود یادآور شدم روزانه مراجعه میکنن و خدمات فیزیوتراپی و خدمات ارتوپدی را اخذ میکنن.
چی تعداد از مراجعین کودکان و زنان و دختران هستن؟
بیشتر کودکا و زنان از اثر خدمات دومستیک یا خانوادگی و یا به شکل ولادی مجروح میشن و یا مشکلات معلولیت یا مشکلات ارتوپدی یا عصبی را کسب میکنن به شکل ولادی و پیش ما مراجعه میکنن که تعدادشان افزون است، به خصوص مریضان فلج دماغی که نه تنها در سطح کابل و در سطح ولایت هم از این تعداد مریضا بسیار زیاد است و روز افزون است و خدمات یگانه مرکزی که میتونه به اینا خدمات خوب ارائه بکنه همین مرکز ارتوپیدی و بخش تداوی مریضان فلج دماغی.
مرکز ارتوپیدی صلیب سرخ در کابل چی وقت آغاز به فعالیت کرد؟
مرکز ارتوپیدی صلیب سرخ کابل مدت 30 سال میشه که فعالیتاش آغاز کرده. درست از زمان جنگ های داخلی، با آغاز جنگ های داخلی فعالیت های مرکز ارتوپیدی هم همزمان آغاز شد، چون ضرورت در او زمان زیاد بود. تنها در او زمان شفاخانه جراحی موجود بود، بعد از اینکه دیده شد که یک مرکز ارتوپیدی هم ضرور است و بعد از اینکه جراحی میشن خدمات جراحی را مریضا اخذ میکنن، ضرورت است به احیای مجدد تا مسلکی باشه یا مرکزی باشه که بتانه اینا را تنظیم بکنه، مستقل بسازه، تقدیم جامعه بکنه. بیشتر از حدود 30 سال میشه که در افغانستان و در کابل فعالیت میکنه.
و چی تعداد از افغانها سرگرم کار فعالیت هستند در این مرکز؟
حدود مراکز 7 مرکز ارتوپیدی در افغانستان ایجاد شده در 7 زون که کابل مرکزش است و این ارتوپیدی های دیگر هم تحت پوشش خود قرار دادن و تعداد کارمندایی که در این بخش مصروف هستن حدوداً به 1000 نفر میرسه که زیادترین و بیشترین کارمند مرکز ارتوپیدی کابل داره، به خاطر که بخش های تولیدی هم در این مرکز موجود است. وسایل ارتوپیدی که ضرورت میشه در اینجا تولید میشه، از قبیل کرچ و واکر، ویلچیر و دیگر وسایل خود بزرگ دیگر که چه تولید میشه با 7 ولایت دیگام اکمال میشه و بیشترین کارمند هم همین مرکز دارن.
میشه مشخصا نام ببرین که کدام ولایت ها هستن؟
خب به شمول کابل یک مرکز دیگر در نزدیک کابل داریم که مرکز ارتوپیدی گلبهار نام داره، در پهلوی از او مرکز ارتوپیدی جلال آباد، مرکز ارتوپیدی فیض آباد بدخشان، مرکز ارتوپیدی مزار شریف، مرکز ارتوپیدی هلمند و مرکز ارتوپیدی شهر غرب که جمعا به شمول کابل 7 مرکز فعلا فعال است و خدمات ارتوپیدی و فیزیوتراپی را همه روزه بدون وقفه ارائه میکنند.
در تمام این مراکز زنان هم ایفای وظیفه میکنن؟
بله، طبقه اونا در پالوی طبقه ذکور چون ضرورت است، مریضای ما، مراجعین ما از هر دو طبقه مراجعه میکنن، بنان افراد اشخاص مسلکی هم در بخش ذکور و هم در بخش اوناس ما در امی ولایت هایی که من نام بودم به طور کافی موجود است و مراجعین به وقت معینش خدمات دریافت میکنن. انشاءالله که در کارهام سکتگی وجود نداره.
تشکر. آقای صدیقی، شما چی وقت کار را در مرکز ارتوپیدی صلیب سرخ در کابل آغاز کردین؟
من خودم کار سال 2001 شروع کردیم و تا فعلا هم در امی بخش کار میکنم، اگرچه در بخش های مختلف مرکز ارتوپیدی ایفای وظیفه کردیم، ولی شروع کار ما سال 2001 بدون وقفه تا به حال جریان دارم.
چی گونه کار را با این مرکز شما آغاز کردین؟ از روزهای نخست کاریتان قصه بکنین که در روزهای اول کدام فعالیت ها را پیش می بردین، کدام کارها را انجام می دادین و تایی که مسئول بخش فیزیوتراپی این مرکز شدین؟
خب در اول ما در مورد فیزیوتراپی و احیای مجدد بیشتر معلومات نداشتم، در جستجوی دریافت وظیفه بودم. با رئیس مرکز ارتوپیدی صلیب سرخ که آقای الدکتر نام داره تا فعلا هم همکار ما هست، همراه ما در تماس شدم و اونا پیشنهادهای کاری بر ما دادن و ما را تشویق کردن که خودت جوان هستیم، این اشتر پیش بر، انشاءالله موفق میشیم و هم خدمت میکنی هم از نظر مالی مستقل میشی امیرش انتخاب بکو و خوب است من رجب تشویق کرد. در اون زمان باز من شروع به کار کردم. روزه اول با من واقعا دشوار بود، مشکل بود، بعضی اصلاحات کجا به کار برده می شد. خودم یک کتابچه می گرفتم نزد استادای بسیار محترم که خداوند همهشون را جان و جور بده سلامت باشن، کمک کردن، همیشه از اصلاحات خود کجا به کار می بودن به من می گفتن، تشریح می کردن، امراض مختلفه، مریضای مختلفه به من رسی می گفتن. در پولی ازو زهی صاحب مرکز ارتوپیدی سلو ساخت که پیشتر مزنو نام بودم اما کورس های کوتاه مدت هم ایجاد کرد که ما بتانیم این مشکل روزمره خود هم با مریضایی که سر کار داریم آسانتر یاد بگیریم. با وجود که در اون شرایط روزای سخت هم گذاشتن، کابل، افغانستان، جنگ های داخلی بود و کشمکش های بسیار زیاد بود، راکت پرانی ها بود، بمباردمان ها بود، با اون شرایط تلخ و روزگار بسیار وخیم که مردم با اون مواجه بود ما هم دست خوندیم، دست های خود پیش می بودیم و هم کار عملی میکردیم تا این که همین مسلک از خود درجه های مختلف داره. اون زمان ما به منعیس فیزیوترونی استخدام شده بودم و آیسته آیسته زمانی که ما کورس های کوتاه مدت 3 ماه و 6 ماه را 1 ساله را ختم کردیم به ما اسناد 1 ساله ارائه کردن، ما را معرفی کردن به اینستیتوت علوم صحی پوهان غضنفر که موقعیت از در وزیر اکبرخان است و در شوکات وزارت صحت عامه فعالیت میکنه و در بخش احیای مجدد و بخش فیزیوتراپی اونا تدریس میکنن، محصولین فارغ میکنن. ما معرفی شدیم، 2 سال دیگه در روز ما زیر آموزش از اونا بودیم و بالاخره فارغ شدیم به درجه 15 پاس. و نظر به این که من علاقه من بودم سابق قبل از اینکه من فیزیوتراپیست شوم، من رشته انگلیسی رو بسیار علاقه من بودم، بسیار زیبا صحبت میکردم، مینوشتم و میخوندم. بعدها بعد از اینکه فارغ شدم از رشته فیزیوتراپی، حس علاقه مندی انگلیسی خواندن هم در وجود من زنده بود. باز یکی از پانتونای شخصی مراجعه کردم، رشته انگلیسی رو من از ادبیات انگلیسی فارغ شدم دیگه، فعلا دو رشته من سر کار ندارم. سر کار من و مصرفیت من با احیای مجدد و بخش فیزیوتراپی و همین مریضایی که یادآور شدم فعلا مصروف همی کار هستم و خوشحال هستم که این مسلک دارم، چون به هم نوایم و به کسایی که نیازمند این مسلک است همیشه خدمت میرسه، همیشه کمک میرسه و زمانی که من میبینم یک فرد معلوله، یک فرد نیازمنده که اون مشکلاتش معرفو میشه، یک حس خوشی و یک حس خوبی بر من رخ میده که با احساس میکنم اشتباه نرفتیم و یک مسئله که بسیار عالی انتخاب کردیم. و قلبا تشکر میکنم از کسایی که مرا تشویق کردن، ترغیب کردن به این مسئله و دانستم تا این سطح برسم.
در مجموع مرکز ارتوپیدی صلیب سرخ در کابل چی تعداد از معلولان را زیر پوشش قرار میده؟
خب تعداد نامحدود از مریضا از هر شب کنار افغانستان مراجعه میکنن. حدودا راجستر کابل که ما میبینیم به 98,000 مریضا رسیدن که اینا این 98,000 البته مریضایی هستن که راجستر شدن و ممکن یک مریض صدها بار مراجعه کرده باشه که اگر ما این را ضرب این عدد بکنیم از هزارها و ممکن صدها هزار هم اضافه شده، ولی طبق ارقام و طبق راجستری که ما تا به حال داریم 90,000 مریض نمبر مسلسل داریم تنها در شهر کابل و ولایتم به سطح کابل نیست، کمتر است، ولی اگر ما یک اوسط بگیریم ممکن از هر 7 ولایتی که من نام بودم اونا هر ولایت ممکن حدود 50,000 تا 60,000 مریض ثبت راجستر داشته باشن.
شما در کناری که مسئول بخش فیزیوتراپی مرکز ارتوپیدی صلیب سرخ در کابل هستید، مسئولیت معاونیت فنی فدراسیون ویلچیر باسکتبال افغانستان را هم به عهده دارید. تیم ملی ویلچیر باسکتبال افغانستان در اواخر ماه ثور در مسابقه نهایی رقابت‌های مقدماتی جام پارالمپیک آسیا در برابر کویت شکست خورد و مقام دوم را از آن خود کرد. نکات ضعف و قوت بازیکنان افغان در این رقابت ها چی بود؟
این مسابقات هم مسابقات نسبتاً سطح بلند بود و هدفی بود که ما کسب سهمیه بکنیم، ولی پیروزی های بای هم ما باعث شد که بچه ها زیاد خسته شدن. تیم کویت در اولین بازی با ما مواجه بود که ما را با تفاوت بسیار بلند شکست دادیم در بازی های رفت و برگشت، البته و اثر پنج تیم دیگه هم در بسیار آسانی گذاشتیم. با وجود که مشکلات داشتیم، مقاومت های تیم های دیگه هم موجود بود، ولی در آخر یکی خوب ما مجبور استیم بگویم که تسلیم چانس بدیم. چانس همه قسم یاری کرد. دیگه ای که یکی از بازیکنهای ما پین فاوله شد، یک روند در باسکتبال زمانی که بازیکن پین فاوله میشه و از تیم اخراج میشه که ای بالای روحی تیم تاثیر کرد. دیگه بازی های فاینال خودش یک استرس داره که بچه های ما نتانستن استرس خود تنظیم بکن، با وجود که ما تایم آت برشان میگرفتیم، برشان بار بار میگفتیم که شما برنده هستین، شما این تیم بردین و انشالله که برنده میشین، قوت انرژی برشان میدین و از نظر فنی هم برشان استراتیجی میدادیم که شما از این طریق و به این شکل شما عمله بکنین، به این شکل دفاع بکنین. خب چون شیاری نکد، ولی به تفاوت یک امتیاز که دو نمره میشه از ما پیشی گرفتن، کپ قهرمانی گرفتن و هدف اولی ما که کسب سهمیه بود او را کردیم، بعد استفادیم و نایب قهرمان این تورنمنت شدیم.
تیم ملی ویلچیر باسکتبال افغانستان دقیقا چه وقت ایجاد شد و چند بازیکن داره؟
خب در ولایت های مختلف به شکل پراگنده و غیر رسمی در ولایت که فکر کنم مزار شریف و میمنه ویلچیر باسکتبال شروع شد، اما به شکل غیر رسمی و به شکل غیر میاریم. و سال 2010 یک ترینر از امریکا خواسته شد، آقای جست نام داشت، او آمد تیما را به شکل منسجم ساخت، به شکل مسلکی ترنینگ داد و خودم از اون زمان جست شدم و در سال 2012 تیم ملی ایجاد شد که در تیم ملی 12 نفر از ولایت های مختلف جذب شدن. اولین مسابقه در سال 2014 سفر به طرف ایتالیا رخ داد که در اون مسابقه در تورنمنت هم من خود منیس کپیتان بودم و اشتراک کردم. حدودا 500 بازیکن در سراسر افغانستان ویلچیر باسکتبال بازی میکنن که بیشترین بازیکن ها در شهر کابل است. 4 تیم در خود کابل بازی میکنه، یک تیم پروان و یک تیم میدان وردگ در کابل بازی میکنه که جمعا 6 تیم در کابل، که هر تیم در ترکیب 16 نفر است و باقی مانده در 10 ولایت دیگه به شمول کابل در 10 ولایت یا بازی میکنن. و زمانی که مسابقات یا تورنمنت های داخلی میشن، اینا دعوت میشن در شهر کابل یا یکی از شهرهای افغانستان مثل هرات، مثل مزار، مسابقات برگزار میشه و تیم ملی از جمع همین دولت انتخاب میشه، بهترین ها انتخاب میشه و از کلاس های مختلف انتخاب میشه. چند در باسکتبال یک روند صنف بندی و یا کلاسفیکیشن موجود است که به اساس از اون نمره بندی میتن، یعنی ترکیب یا لاین اپی که ایجاد میشه باید از نمره 14 بالا نباشه. اگر 14 یا 14.5 میشه از طرف داورا فاول تکنیکی گرفته میشه و تیم فاول تکنیکی میتن. بنان ما مجبور هستیم که مطابق امو سنف بندی و کلاسیفیکیشن معیاری بین المللی ما بازیکنان را انتخاب بکنیم و بهترین را انتخاب بکنیم و در تیم ملی جذب بکنیم و آمادهشان بسازیم، ترنینگ مخصوص باشان بتیم تا ای که بتونن در میدانهای بین المللی رقابت بکنن.
از زمان ایجاد تیم، تیم ملی ویلچیر باسکتبال افغانستان در چند مسابقه در بیرون از افغانستان شرکت کرده و چی دستاوردهایی داشته؟
در تورنمنت دوستانه که ما ایتالیا رفتیم، در شهرهای مختلف ما دعوت شدیم، اونجا ما مقام سوم کسب کردیم از تورنمنت شهر بولونیا در سال 2014. به تعقیب از اون سال 2015 ژاپن رفتیم، کجا بازی های رسمی آسیایی بود که متاسفانه ما نتیجه نگرفتیم. تیمای ملی کشورها بود، البته به مقایسه ایتالیا و تیمای ولایتی بودن که ما در مقابل از اون رقابت که مقام سوم از ایتالیا گرفتیم اولین بار. ولی در سال 2015 در بازی های آسیایی شهر شیبا کشور ژاپن وجه ما نتونستیم به نتیجه برسیم. خب همگی ما را تشویق میکنند کشورهای مطرح دنیا مثل استرالیا، چون در بازی های المپیکی آسیا شامل است، اونا ترینرهایشان آمدن ما را تشویق کردن، تیم مطرح ایران، تیم خود ژاپن، چین، کوریا، اینا تیم های مطرح بودن که مقام های اول و دوم و سوم اینا همیشه میگرفتن و ما نتونستیم در مقابل از اینا رقابت بکنیم. به تفاوت بسیار بلند ما بازی را واگذار میکردیم. خوروی هم رفته سال 2017 با تیم بانون خودم در رس رایی اندونزیا شدیم، کجا با 5 کشور رقابت کردیم، مقام اول آوردیم اولین بار در طول تاریخ ویلچیر باسکتبال که از طرف مسئولین وقت تشویق و ترغیب شدن. و در سال 2018 دوباره تیم ملی ویلچیر باسکتبال پسرها دوباره از این شهر چین شدن، کشور چین شدن که در اونجا ما هم نتونستیم مقام به دست داریم، ولی یک اندازه پیشرفت کردیم. در پیشرفت در کارهای ما، در نوی مسابقه ما بلدیت خوب حاصل کردیم. بعد از در سال 2019 یک سفر به طرف که بازی های آسیایی نبود، البته بازی های دوستانه کشورهایی که تحت پوشش آیسیاسی یا صلیب سرخ بود، رای لبنان شدیم، شهر ترابلس که ما تانستیم در اوجه مقام اول به دست بیاریم و یک افتخار کلان بود برای تیم ملی و چند باسکتبال که بار اول بود. ما تیم ملی ویلچیر باسکتبال مردانه ایت یک مقام برسه در بین کشورهای خاور میانه که انجمله عربستان سعودی بود، عراق بود، سوریه بود، خود کشور لبنان بود، فلسطین بود، لیبیا بود که ما خوشبختان در بین کشورها تانست مقام اول بگیریم. و سال 2021 سفری داشتیم به طرف کشور تایلند که هم بازی های رسمی آسیایی بود به خاطر کسب سهمیه که ما نتونستیم در اون زمان کسب سهمیه بکنیم. و سفر اخیر که در ماه می از تاریخ 8 الا 13 ای تورنمنت جریان داشت، درخشش خوب بکنیم، اثر تیما بسیار خوب گذاشتیم، موفقیت های پای هم داشتیم، ولی متاسفانه با تفاوت اندک مقام قهرمانی نتونستیم با دست بیاریم. با وجود که تیم مقابل ما در بازی رفت برگشت مغلوب ما شده بود، ولی با چانس با ما یاری نکرد، با تفاوت یک امتیاز یا دو نمره ما بازی رو باگشان رو گذار کردیم و نایب قهرمان این تورنمنت شدیم و خوشبختانه کسب سهمیه کردیم. و قرار است که دوباره ما تمرینات خود، تمرینات آمادگی خود شروع بکنیم.
بله.
دمین زکیا.
انتظار میره که تیم ملی ویلچیر باسکتبال افغانستان تا چند ماه دیگر در رقابت‌های دیگر شرکت کند. این رقابت‌ها در کجا و چی وقت برگزار میشه؟
جام ملت‌های آسیا قرار است در ماه اکتبر، اواسط ماه اکتبر سال جاری در کشور چین شهر هانگجو برگزار شود. یعنی حدوداً 4 الی 4.5 ماه باقی مانده که ما تا او زمان کمپ تمرینی میگیریم در کابل و بازیکنان را از ولایت دعوت میکنیم، به شکل حضوری ترنینگ بهشان میدیم و به شکل آنلاین اینا را تعقیب میکنیم در ولایتهایشان. و انشالله امیدوار هستیم که دیجام با تیمایی که مهاجم میشیم انشالله نتیجه خوب به دست بیاریم.
تشکر، حرفا زیاد است اما متاسفانه وقت برنامه به پایان رسید. از همراهی شنونده های ما سپاس و از حضور شما خواجه وثیق الله صدیقی، مسئول بخش فیزیوتراپی مرکز ارتوپدی صلیب سرخ در کابل و معاون فنی فدراسیون ویلچیر بسکتبال افغانستان، تشکر از حضورتان در برنامه.
تشکر از شما مزید که وقت به ما دادین تا در مورد خود مسلک فیزیوتراپی و فعالیت های ورزشی صحبت بکنیم. سلامت باشین، خداوند شما را حفظ کنه.
شهر غزل ها من با تو با پرواز، تا بودن من بودن تو بودن هستی، تو در دلم هستی، تو در دلم هستی. سکوت شب و آرامش خاطر، تو غنچه احساس، تو همرنگ شقایق، همرنگ شقایق. تو عمر دوباره، تو جان دوباره، تو اصل دوباره، تو عشق دوباره، تا بودن دلها من با تو هم آواز، شهر غزل ها من با تو بپرواز، تا بودن من بودن تو بودن هستی، تو در دلم هستی، تو در دلم هستی. تری لحظه دیدار و نویدی، تو مثل مثل طبیبی که با درمان دل من آن لحظه رسیدی که باید می رسیدی باید می رسیدی تو عمر دوباره تو جان دوباره تو اصل دوباره تو عشق دوباره